بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بهتر است که بگیم بسم الله ما به چه معناست، چون بسم الله هر کسی یه معنایی داره. یکی میگه بسم الله یعنی نگفتم، اصلا معنی خدا نداره. بسم الله اینم وضع ماست. یکی بسم الله میگه و برای دفع جن، یکی بسم الله میگه برای اینکه خبر بده که ما اومدیم، یعنی یا الله بسم الله کلمه میگه. اون وقت هر طایفه‌ای وقتی بسم الله میگن چه معنایی باید داشته باشه که معنای درست بسم الله باشه. هر گروهی که بسم الله میگن یه معنایی هست که اون معنی بسم الله اونها باید اون باشه. مثلا اگر قاضی بسم الله میگه معنیش اینه که به نام حق و حقیقت، من هیچ غرضی ندارم و برای نام خودم، شؤونات خودم یا اون کسانی که با اونها آشنایی دارم، خیشانی، هیچ غرضی ندارم غیر از خدا. چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، که شناسد ظالم از مظلوم زار. اگر که تای ذهنش فکر بکنه که از کدوم یکی از این طرفین متخاصمین میتونه یک درآمدی داشته باشه، طبیعتاً قضاوت هم نمیتونه بکنه. بسم الله هنرمند چیه؟ بسم الله هنرمند یعنی به نام زیبایی، به خاطر زیبایی، به خاطر این که میخوام مردم دلشون خوش بشه. مولانا همه این بسم الله ها رو داره در مثنوی. نقاشی برای چیه؟ برای اینی که تا به فرجه وارهند از اندوهان، برای میهمانان و کهان نقاشی رو میکشن، برای انسانها، برای دوستان. برای چی؟ برای اینکه دلشون خوش بشه، شاد بشن به دیدار یه جمالی از معشوق ازلی. اصلا هنر معنیش اینه که ایها الناس، من چشمم به یه جمالی افتاده و شاد شدم، خرم شدم، میخوام شما رو سهیم بکنم در این شادی خودم، میخوام شما هم بفهمین که من چقدر شادم. به همین جهت بی اختیار از من یه آثاری ظهور میکنه که اینها بیان کننده شادی من هست. وجد من رو، وجد یعنی یافتن، این که گفت ارشمیدس یافتم یافتم و شاد شد اومد بیرون، شادی یعنی یافتم، یافتم دل که گم کرده بودم در سر زلف آن محجبینا. مولانا چرا شهره عالم شد؟ برای اینکه تصمیم گرفت یا بهش اشاره کردن که تو برو بگو که چقدر شادی، برو بگو که عاشق مایی، برو بگو که چشمت به کی افتاده. گفت چرا نهان کنی عشق مرا چه عاشقی؟ حالا که عاشقی برو بگو به همه. سعدی هم همطور بوده، گفتش که منم ماه نو هر که خم ابرو که تو داری به همه کس بنمایم، ماه نو هر که ببیند به همه کس بنمایم. گفت چرا نهان کنی عشق مرا چه عاشقی؟ من ز برای این سخن شهره عاشقان شدم. اومدم علمی به دست مستی، اومدم تو شهر شلوغ کردم، یه دم راه انداختم دنبالم، زدیم و کوبیدیم و رقصیدیم، همه رو خبر کردیم. علمی به دست مستی 2000 مست با وی، به میان شهر گردان که خمار شهریارم. هنر اخبار از شادیه، اخبار از یأس نیست، اخبار از غم و غصه نیست، بنابراین بسم الله هنرمند این است که ایها الناس بیا خونه ما، من شادی، امید، عشق، زیبایی آوردم براتون. باز آمدم تا وقت را میمون کنم، اومدم که وقتتون خوش بشه. باز آمدم تا قفل زندان بشکنم، شما رو نجاتتون بدم. این چرخ مردم خار را چنگال و دندان بشکنم. اینم بسم الله هنرمنده. حالا موسیقیدان باشه، وقتی بسم الله میگه معنیش اینه که من دارم بیان میکنم شادی خودم رو از نام اون کسی که اسمشو بردم، چون این نام برای من همراه با دیداره. اون کسی که ندیده که شادی پیدا نمیکنه، اون فقط شنیده. از گلشن دیدار به گفتار رسیده. یه کسی هست که از گلشن گفتار، تازه مولانا میگینم خسرانه که آدم از گفتار و دیدار رو ول کنه بیاد حرف بزنه، به خاطر دل شما، وگرنه اصلا حوصله نداره که بیاد بگه. برای کی بیاد بگه؟ آدمی که با معشوقش، ببینید چقدر سخته که آدم با معشوقش استه باشه تو هجله عشق و وصال، بگن که خیلی خوب حالا برو تو بقیه هم خبر کن بیا. ای حالا ما حالا فعلا رسیدیم اینجا، نه بفرمایید شما حالا فعلا. همینقدر سخته که بگن تو برو تو عالم گفتار. ما اومدیم حالا بعد از مدت‌ها، پس از چندین شکیبایی، شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. حالا که ما چشممون در محراب ابروی تو و به دیدار تو روشن شده، کجا بریم؟ ولی خاموش که فرمود الانسان لفی خسر، از گلشن دیدار به گفتار رسیده. بسم الله تاجر و کاسب و تولید کننده و فروشنده، اونا هم بسم اللهشون همین معنی رو میده که ایها الناس، من فکر کردم که شماها خونه ندارین، پناهگاهی ندارین، من اومدم سرمایه‌ای داشتم، اینها رو میخوام خونه درست کنم، خوب به شما به قیمتی که بتونم این کار رو بکنم، منم از قبلش و العاملین علیها، به عنوان عاملین علیها ما باید روزی بخوریم. ما کارمون خیریه است اصلا، ما چیزی نداریم که بخوایم خودمون مصرف بکنیم. زکات که وقتی کسی زکاتا رو جمع میکنن پیش یه آدمی، بعد میگن شما توزیع بکنید، بدین به فقرا، به مساکین. خب من که میخوام این کارو بکنم، باید دفتر بیارم، حساب بیارم، نه منم بایستی که عامل این کار هستم. من که دارم این کار خوبی میکنم، منم به عنوان ول عاملین علیها، منم یه چیزی اینجا برخوردار بشه به این عنوان. اگر نه ما حق تصرف در ملک الهی نداریم، مال اوست. دادن زکات، دادن علم، داده اوست، هنر داده اوست، اینو دادن که شما توضیح بکنید خودتونم به عنوان عاملین علیها. اون نقاش میگه من اگر که از شما یه پولی میگیرم، برای اینکه یه دونه بوم دیگه بخرم، بازم یه دونه بکشم، برای اینکه بتونم فرصت داشته باشم نرم مثلا کارهای دیگه بکنم، که برای شما نقاشی بکنم، که برای شما موسیقی بکنم. من به عنوان عاملین علیها، وگرنه هنر من هدیه به شماست، مال شماست اصلا، نه که هدیه به شماست. مولانا میگه حتی جوانمردی هم خوب نیست. جوانمردی خیلی خوبه، ولی جوانمردی هم خوب نیست. بالاتر از جوانمردی چیزی نیست. این همه کتاب فتوحاتنامه نوشتن، خیلی مقام داره جوانمردی، که هم جوانمرد باشه. ولی یه درجه بالاترش اینه که جوانمردی یعنی چی؟ جوانمردی از دویه، یعنی من گذشت میکنم و اینش از حقوق خودم میدم به تو. من و تو که اصلا جدا نیستیم. بگذر ز جوان مردی کان هم ز دویی خیزد. جوان مردی رو بلش کن که فکر بکنی مثلا من جوان مردم. جوان مردی مال دوییه، معطی و هرچود که بخشنده و گیرندهی وجود نداره، که تو داری میدی اون داره میگیره، که اسمشو بذاریم سخاوت. اینا همه نفی و صفات ان، در یه مرتبه‌ای میرسین که همین صفات رو هم از خودتون هم نفی میکن، نه از خدا، چون دویی وجود نداره. اگر هر انسانی بسم اللهش به این معنا باشه که من کارگزار و عامل خداوندم بر روی زمین، خلیفت الله هم به من منتها گفتن که شما خونه بساز، شما این جنس رو تولید کن، شما لباس تهیه کن، شما پارچه تهیه کن، شما آذوقه تهیه کن، شما زمین رو شخم بزن، منم زمین رو شخم میزنم به خاطر اینکه به شما غذا بدم، من واسطه در رزق و روزی شما هستم. پس خودت چرا باید میداره؟ خودم بالاخره منم باید زندگی بکنم، منم عاملین علیها به این عنوان من کار میکنم. دکترم همینطور، بسم الله دکتر اینه که به نام اون شافی مطلق من وقتم رو، دانشم رو، تجربم رو در اختیار این میذارم که تو درد نکشی، رنج نکشی، حالت خوب بشه. و بیمارجو هستم، یعنی من در به در عقب تو میگردم که تو رو پیدات کنم، حالت خوب بشه. من از با طبیب آگه بیمارجو، بازگرد و قصه بیمارگو با طبیب آگه بیمارجو. همه اینا بسم الله. بسم الله این است که ما خودمون رو نماینده و خلیفه خداوند بر روی زمین تلقی کنیم، مالک تلقی نکنیم. کارگزار مأمور بانک که پول نداره، میلیون ها تومن میاد دستش میره، منتها یه نفر مأمور پوله، بیشتر پول بهش میدن، اون توضیح میکنه. یکی چه کار مینویسه، یکی کسی کار دیگه انجام میده، کسی مالک چیزی نیست. از صوفی لا یملک، صوفی کسیست که مالک چیزی نیست. اسم گفت آنچه صوفیان است میخواستن دستشو ببرن، سارقی اومده بود از خونه یه صوفی دزدی کرده بود، اومد گفتش که آقای نبرین، گفتش برای اینکه من گذشت کردم، گفتش گذشت تو پایده نداره، این جرم عمومیه، دزدی کرده. گفت بله، ولی مال وقفه، چون مال وقف اشکال نداره که اگر کسی از مال وقف اگه دزدی کرد دستشو به اون مناسبت نمیبره. گفت چه تو مال وقفه؟ گفتش که برای اینکه هر چه صوفیان راست وقف است مر نیازمندان را. اگر ما مالمون وقف باشه، وقف باشه هر کی نیازمنده، حالا اگه خودم هم نیازمندم، خودم هم به خودم هم میدم، به خودم هم میدم. من خودم باید فکر بکنم که کتابهای من وقف شما هست، هر کسی که کتابی احتیاج داره و من میتونم اون کتاب رو بدم به او، کتاب که مال من نیست، منم ازش استفاده میکنم. اگه دیدم خودم بیشتر استفاده میکنم به شما نمیدم، خودم برمیدارم. بسم الله مولانا چیه؟ بسم الله مولانا این است که بشنو از نی، چون حکایت میکند از من مولانایی که در قونیه اینجا مقامی داره و مریدانی داره، نشنو از اون دهان دیگری که در این دهان میدمه، از اون بشنو، بشنو از نی، داستان نی که بشنو از نی چون حکایت می کند از جدایی ها شکایت می کند. تقریبا همه مثنوی رو مولانا خلاصه کرده به صورت مینیاتور و همه اون چی که می خواسته بگه از وحدت وجود، از معاد، از توحید، از اخلاق فاضله، از عشق، همه اینا رو تو این مقدمه آورده، از نصیحت، از موعظه. یه چاشنی اروپایی ها گاهی پراسپکتوس چاپ می کنن، ادارت المعارف بزرگی که میخوان چاپ بکنن، مثلا 30 جلده، بعد یه جلد چاپ میکنن کوچیک که از هر قسمت اونا یه 2 صفحه داره، 2 صفحه راجبه این موضوع، 2 صفحه راجبه اون موضوع. بشنو از نی مقام فناست، بشنو از اون کسی که نیست، اون کسی که نفی کرده این نیت خودش رو و مکرر گفتیم که شده نوبادی. من کسی در ناکسی در باختم، یعنی من کسی رو که خیلی کم بود، از زیاده خواهیه آدم که عارف میشه، مال زیاده خواهیه. بقیه مردم همتشون کمه، فکر میکنن که مختصری پیدا کنن، یه این گل مال من، تو گل مال تو نباشه، گلزار مال تو باشه، تو خلاق 100 هزاران بهشت باش، یه کم قانع نشو. من سامبادی که خب سامبادی محدود دیگه، اما وقتی که شدی نوبادی و هیچ کس شدی، هیچ کس ابن هیچ کس شدی مثل ابو سعید ابوالخیر، اون وقت همه دوستت دارن، برای اینکه متصل میشی، جان تو با جان عالم متصل میشه. بشنو از نی چون حکایت میکنه. در ادبیات اروپا حکایتی هست از نی که یه وقتی، شاید بازم شنیده باشید ولی من باز اینجا به مناسبت نی این حکایت رو تکرار میکنم، که یه وقتی جوپیتر که خدای خدایان و مظهر قدرت الهی هست در اساطیر یونان، یونانی ها فکر نکنید که اینا بت پرست بودن و از شبت که مشرک بودن، یعنی 150 تا خدا داشتن. هندی ها اینجوری نبودن، ایرونی ها هم دوتا خدا معتقد نبودن، همه یه دونه خدا معتقد بودن، اصلا همه ادیان توحید بوده در اصل. منتها بعد به یک تعبیراتی اینا گفتن خیلی خوب، حالا یک خدا که بیشتر نیست، منتها دو جلوه‌ای از جلوه‌های او رو تفکیک کردن. وقتی که از او آمدن پایین تر تقسیمات رخ داد. در اساطیر یونان شما بخونین، از اولش اگه بخونین داستان جوپیتر و آپولو و از شبت که پوسایدن و پلوتو و اینا رو از وسط نخونین، از اول داستان اساطیر بخونین، میبینید که میگه که یکی بود یکی نبود. اول یک توده آشفته درهم و بی نظامی بود، یک قدرت نامتناهی اینو نظام بخشید. اون وان، اون یکی، اون مداخله کرد و عالم و اصلا جایی نبود که خدایان زندگی بکنن. قله ارچبت که اولمپیادی نبود که خدایان اونجا زندگی کنن، بهشتی نبود، آسمانی نبود، زمینی نبود، یک توده آشفته درهمی بود. هیولا، هیولای مطلق یعنی قابلیت صرف. این هیولا رو اون صورت بخش جهان که ساده و بی صورت است به قول مولانا، این آمد عالم رو صورت بخشید و نظام بخشید. واهب الصور هو الذی یصورکم فی الارحام، اونه که شما رو تصویر میکنه در رحم مادر. مریخ پیدا شد، تایتان ها پیدا شدن، بعد حالا جوپیتر پیدا شد. داستان اونها مفصله، یه وقت دیگری به یه مناسبتی که مثنوی چون خیلی قابل مقایسه است با ادبیات اروپا، اروپایی ها گاهی گفتن که مثنوی کمدی الهی شرقه. البته این مقام مولانا بالاتر از دانته است، منتها اونا چون نمیشناختن اون موقع این حرف رو زدن، گفتن که چون در اونجا کتابی به این جامعیت که همه سنت های قرون وسطا و همه معارف گذشتگان رو جمع کرده باشه، فقط هم یه دونه است، یا شکسپیر مثلا، این گفتن که این دانته شرقه. کما این که ادوارد براون گفته که رابرت برنز، این ببخشید بابا طاهر، رابرت برنز ایرانه. حالا شما به این سرگذشت رابرت برنز رو بخونین، ببین چقدر فاصله داره. یه شباهتی داره، البته شباهت برای اینکه اونم دهاتی بوده، اینم دهاتی بوده، یعنی شعرهای دهاتی گفته، شعرهای محلی گفته، عاشق بوده مثلا، ولی خود کجا، کو آسمان کو ریسمان. مولانا عالمی رو مست میکنه. اون حالا البته خیلی مقام داره دانته، من خودم مکرر یاد کردم ازش. شکسپیر به نظر من مقامش باز بالاتره. شکسپیر هم از یه جهاتی قابل مقایسه است با مولانا، و شما هرچی که بیشتر ادبیات اروپا بخونی از مولانا بیشتر لذت میبری، بیشتر لذت میبری. من یه دفعه داستانی نقل کردم، حالا بازم الان بر شما نقل میکنم. اون داستانی که آدم نقل میکنه بعد یه شعر سعدی هست که مخبین چقدر بهتر میفهمه، که یک پادشاهی بود به نام اوژن که یک طویله داشت که در این طویله 1000 رأس گاو نگهداری میکرد. حالا چند 1000 رأس هم گوسفند و چقدر حیوانات دیگه و اینا بوده این تو، و 30 سال بوده که این طویله رو تمیز نکرده بودن. حالا ببینید چه آلودگی بوده اونجا. 30 سال چندین هزار حیوان تو اون طویله بودن. بعد به هرکول مأموریت میدن، یکی از کارهای هرکولیان تاسک، یعنی 12 خان هرکول رو میگن هرکولیان تاسک، هرکولیان لیبرز، خانهای سخت، یعنی کارهای سخت هرکول. یکش هم اینه که گفتن یه روزه بایستی که این طویله رو تمیز کنیم، اینم جارو، اینم گردگیری. حالا شما فکر بکنین اون طویله که معلومی سرش کجاست، تش کجاست، اینو چجوری میشه پاک بکنن. هرکول هم گفت بسیار خوب، من تا شب، گفتن اگه تا شب نشه باختی. این اومد سر یه رودخانهی به نام استیکس، رودخانه مرگ در واقع، یه معنیش هم همون فنا و نیستی، عالم فناست، سیلاب نیستی. استیکس رودخانه مرگ. ببین چقدر ارتباط داره این داستانها به هم دیگه و بیان سعدی. سر این رودخانه فنا رو بلند میکنه، میذاره در طویله، چون اون رودخانه که با گردگیری اینا پاک نمیشه که، سر اون رودخانه در میذاره تم طویله، همه رو با آب برمیداره میبره. حالا وقت سعدی میگه که سیلاب نیستی را سر در وجود من نه، که از خاکدان هستی بر دل غبار دارم. ما 1000 ساله که اینجا آلودگی ایجاد کردیم، همینطور آلودگی پشت آلودگی پاک هم نکردیم. این گاو نفس فذبحوا بقرتن، این گاو رو که مولانا میگه بکشینش، این نفس خودبین گر بمیرد زنده گردد، جانی که در خود بنگرد نور خدا را. البقره راست بود موسی عمران نمود، مرده از او زنده شد چون که به قربان رسید. اون این گاو این آلوده کرده این طویله تن و طویله نفس آدمی رو، اینو سیلاب نیستی رو بذار اینجا درشو، همش پاک میشه. مولانا همین کاری کرده. مولانا 1000 تا دوا نیورده برای 1000 تا بیماری، یه دونه دوا آورده نیستی، تو مباش اصلا، گفت اصلش مردن است و نیستیست. چون من چیکار بکنم؟ مثلا تکبر داره آدم، خشم داره، 1000 بیماری داریم ما، این چیکار بکنیم؟ تو نباش اصلا، عاشق شو. عاشق که شدی میپری از خودت بیرون. عشق یه جهشیست به بیرون از ذات خود، نه یه کششیست که کمند بندازی هی اینی بگیری اونی بگیری. بعضی عاشقن یعنی همه رو میخوان سید خودشون بکنن. عشق یه جهشه، جهشه به بیرون از ذات خودت. به همجرد نظامی میگه که وگر خود گربه باشد دل در رو بند، مشو چون خر به خواب و خورد خورسند، وگر خود گربه باشد دل در رو بند. برای اینکه هرچی عاشق بشی بازم بالاخره پریدی بیرون، حالا بعد بالاخره معشوقت پیدا میکنی، از گربه میری به صاحب گربه، از صاحب گربه میری به بشریت، از بشریت میری به خالق بشریت، میری بالاخره میرسی به معشوقت. مهمی که بپری بیرون. اینکه این جوپیتر که مظهر قدرت هست، میخواستم بگم اینها مظاهرن، اوصافن، فکر نکنین که اینا حالا بت پرستیه. مگویی که آتش پرستان بودن ایرانیان قدیم روز، پرستنده پاک یزدان بودن. این مشغول معاشقه بود با یکی از حوریان و پریان، میومد گاهگاهی روی زمین دور از چشم همسرش هرا و معاشقه میکرد. اون هم یه رمزی داره، منظور عیاشی و خوشگذرانی که بعضی فکر میکنن نیست. در این حال یه ابری هم حجاب کرد که اون نبینه. اون خانم هم متوجه شد که این حجاب بی خودی، ابر درست نشده، اینا حتما یه خبری، فورا خودشو رسوند و تا این دید از دور داره میاد، اون دختر رو که اسمش آیو بود تبدیل کرد به یک گوساله جوانی. اومد جلو گفت این چیه؟ گفتش که این چیه، گوساله است. از کجا میگه؟ از زمین در اومد اینجا، چون قدیم همه چیزا امکان پذیر بود، از زمین ناگهان در اومد. خب اشکال نداره، اینو بده به من. اونم دیگه چاره‌ای نداشت، اینو داد در اختیار او. و او یک قولی داشت، آیو یک قولی داشت که 1000 جفت چشم داشت، حالا بعضی گفتن 100 جفت چشم داشت، که اینو گذاشت که اینو بپاد، که مبادا یه وقت این بیاد این رو برداره دو مرتبه به صورت اون دختر درش بیاره. این قول هم باز رمزی داره. و بعضی گفتن آسمانه که هزار تا چشم داره و هیچ وقت همش نمیخوابه، این غروب میکنه اون یکی طلوع میکنه، این غروب میکنه اون یکی طلوع میکنه. بعد ولی یه چیز هست که همه اینا رو خواب میکنه. یوپیتر دید که خیلی کار مشکل شده، یکی از فرزندان خودش رو به نام پان فرستاد، گفتش که برو اینو یه جوری خوابش کن. اینم آمد و براش قصه گفت و داستان گفت و اینا، اینم هم میخوابید، 150 جفتش میخوابید، 50 جفت دیگر بیدار بود، اینا میخوابیدن اونا بیدار میشدن، همش بیدار بود. بالاخره بنز کافی چشم بیدار داشت تا اینکه داستان نی رو براش تعریف کرد. گفتش که این صدای اون غول، گفتش که این صدای نی تو سوزی درش هست، این مال چیه؟ یه آتشی درش هست، آتش است این بانگ نای و نیست باد، این از کجاست این؟ گفتش که این نی یه دختری بود خیلی صاحب جمال، همه عاشقش بودن. اون وقت یه روزی یکی از عاشقانش با شتاب دنبال او کرد که این بگیرتش و این فرار کرد، فرار کرد و فرار کرد تا رسید به یه نیزاری و بعد چون دید داره ادامه میده و میاد، خودشو تبدیل کرد به یکی از نیها، به صورت نی. قدیم به هر صورتی در می اومدن، به صورت نی در اومد و این فهمید که این کدوم نیه، آمد اون نی رو چید و داغ کرد و سوراخ کرد و علت این که این ناله و نوحه و این سوز رو میبینیم مال اون دختره، مال اون دختره. بشنو از نی چون حکایت میکند. این نی از یه طرف خود مولاناست، از یک طرف مقام انسان کامله، از یک طرف انسان، اصلا همه ما نیم، همه ما نی هستیم که از نیستان عالم قدس ما رو چیدن آوردن اینجا و ما میخواییم برگردیم اونجا، اونجا باقی بوده، بوستانی بوده، از بهشت بودیم، ما رو برشتن آوردن اینجا. و هر که او از همزبانی شد جدا، بی نوا شد گرچه دارد صد نوا. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدن. یه وقتی گفتیم که این حاجی سبزواری درباره این نیستان توضیحات فلسفی داده، همیشه به عنوان شوخی گفتیم، این دفعه جدی و معنیش هم من توضیح بدم. البته شرحی نوشته که خود مولانا هم شاید به این درجه نمیدونسته که این همه چه حرفا رو زده، ولی واقعیت این نیست، واقعیت اینه که مولانا صد برابر اینا رو میدونسته. اونایی که خیلی ساده حرف میزنن، اونا کسایی هستن که همه مشکلات رو پشت سر گذاشتن، یعنی همه محمولون، گفتش که عمر در موضوع در محمول رفت، جز به مصنوعی ندیدی سانه بر قیاس اقترانی قانعی، تمام قوانین و فلسفه اینا رو همه رو خونده بوده. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست، درسشان آشوب و چرخ و ولوله، نه زیادات است و باب سلسله. زیادات بحث فلسفیه، سلسله مسئله دور، مسئله دور است، اما دور یار، سلسله این قوم جعد مشکبار، مسئله دور است اما دور یار. مولانا پر بود از این معانی، منتها اونی که همه رو گذرم میتونه ساده حرف بزنه، همه رو فهمید، میتونه اصطلاحات رو بذاره کنار، بگه آقا محمولون علیه نمیخواد بگی حقایق ماهیات. حالا حاجی سبزواری چون هنوز تو عالم فلسفه بوده، گفته که نیستان یعنی چی؟ نیستان اینه معنیش، که حقایق ماهیات که از حیثیت اندراج و اندماج در غیب هویت ذات مسما به شؤون عالیه اند، در آن مرتبه از حضرت اسماء عالیه از هم ممتاز نیستند، لا اسمن ولا رسمن. حالا چی میخواد بگه حاجی سبزواری؟ درست داره میگه، میخواد بگه که یه عالمی بوده، این گل و سبزه و من و شما و زمین و آسمان قبلا کجا بودن؟ عدم که نبودن، از عدم که چیزی به وجود نمیاد، اینا در ذات الهی بودن، اطوارها و شؤونات اون بودن. بنابراین اونجا در اون عالم اینا در یه جایی بهشون میگن نیستان، اونجا رو حقایق ماهیات، یعنی ماهیت کبوتر، ماهیت خروس، ماهیت درخت، ماهیت زمین، ما خورشید، همه اینا یه ماهیتی هستن دیگه. اینا همشون یه جایی بودن قبلا. اونجا رو بهش میگن نیستان. و ما یه وقتی در نیستان عالم قدس بودیم و ما متحد بودیم و یک گوهر همه، بی سر و بی پا بودیم آن سر همه. چون به صورت آمدان نور سره شد عدد، چون سایه های کنگره. کنگره ویران کنید از منجنیق، که نمان که از میان این فریق که فرق از میان بره. برای اینکه شما یه دونه آفتاب هست، وقتی که دیوار درست میکنین، وقتی میشه آفتاب خونه ما، آفتاب خونه شما، آفتاب خیابون، آفتاب بیابون، آفتاب پشتبون. ولی اینا که نباشه، یه آفتاب که یه آفتاب بیشتر نیست، یه آفتابه. گر تو صد سیب و صد آبی بشموری، یک شبت چون آبان را بفشوری. اون عالم وحدت رو تعبیر کردن به نی. دمدم این نای از دمهای اوست، های هوی روح از هیهای اوست. شما اگر که برید سراغ علت اصلی، اگر یه چوبی بردارین شما بزنید به یه شتری، اگه شتر عصبانی بشه شما چوبو پرت کنید، شتر دنبال شما میاد، دنبال چوب. شتر هم میفهمه که این واسطه بوده. واسطه ها رو حذف کنید شما، واسطه ها رو حذف کنید. واسطه هر جا فوزون شد وصل جست. من نخواهم عشق حق با واسطه، که هلاک خلق شد این رابطه. واسطه هر جا فوزون شد وصل جست. واسطه کم ذوق وصل افزون تر است. اگه دو نفر مثلا فرض کنید که با تلفن صحبت کنن، بالاخره یه وصلیه. اما اگه تلفن صحبت کنن ضمناً همدیگه رو ببینن، باز بیشتر میشه. هرچی واسطه کمتر، بعد اصلا بیان خونه همدیگه، باز بهتر میشه. باز فاصله های کمتر بشه تا به وصال برسیم. واسطه کم ذوق وصل افزون تر است. تازه عالم جسمانی خودش واسطه است. ما نمیتونیم عالم جسمانی جلوی ما رو گرفته، نمیتونیم ما وحدت پیدا کنیم با هم دیگه. این وحدت تجسم ضعیف سایه ایست از اون اتصالی که ما میخواییم پیدا کنیم. اون وصال اصلا این نیست که مثلا فرض جسم هم ارتباط پیدا میکنه. این از پشت پرده ماده است. ما 100,000 کیلومتر فاصله است بین من و شما همون موقع وصال. وصال حقیقی رخ نمیده. پس گفت که سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. حالا نی برای کیا میتونه حرف بزنه؟ برای کسی که اونم همین درد مبتلا شده باشه. حالا ممکنه بگن آقا همه مردم که این دارن، ولی یادشون نیست. شما یادتون نیست. اگه شما یادتون باشه که ما کی بودیم، کجا بودیم، آه میکشیدیم که ما کجا بودیم، ما رو بشتن آوردن کجا. حالا اون وقت نگاه کن ببین چه بلایی سر ما آوردن. حافظ میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، ما انقدر خاطرمون عزیز بود و نازمون میچرید که میگفتیم بهش فرشته، میگفت حرف نزن، دارم سرسده نکن. بال فرشته که به اون لطافتی که میگن بهترین موسیقیه، حافظ میگه من حوصله‌اش نداشتم. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. حالا به خاطر تو ما رو آوردی اینجا. ما میچی نمیگیم البته، ولی ببین ما رو کجا آوردی آخه. بار کنیم این چه جاست؟ از چه فرود آمدیم؟ گوهر پاک از کجا؟ عالم خاک از کجا؟ از چه فرود آمدیم؟ بار کنیم این چه جاست؟ پس ما بریم سراغ اصل. اگر دیدی که جامعه میرقصه، جامعه که نمیرقصه، این دست و پاست که داره میرقصه. بعد در خود میره تو دست و پا نگاه میکنه، دست و پا به خود تکون نمیخواد، دست و پا ساکن بود، نشسته بود اونجا. ناگهان یه خبری بهش دادن، یه چیزی در روح پیدا شد که این شروع کرد این دست و پا رو تکون دادن. پس دست و پا هم نیست، دست و پا هم آستینه. این دست تو آستین دست دیگر است. پنداشته ای در آستین تو دستی داری، این دست تو آستین دست دیگر است. یعنی این خودش آستینه، یکی دیگه این تکون میخوره، اینم تکون میده. خرقه رقصان از تنت شد، جسم رقصنده ز جان. جانم بی خودی به وجود نمیاد، تکون نمیخوره. میگن که این چه حرفی قدما میزنن که خداوند ساکنه ولی همه چیزای متحرک اون آفریده. فرست موور، حرکت با اون شروع میشه ولی خودش ساکنه. این چه قراریه که همه بیقراری ها؟ کاری نداره، مشکلی نیست. یه آدمی بشینین، یک صاحب جمالی، دختر خاقان چین نشسته تکونم نمیخوره، تمام شهر شلوغ میشه. دختر خاقانی چین بشینین دم پنجره، پنجره قصر، هیچ تکونم نمیخوره، قرار برقرار، ولی تمام شهر بیقرار میشن. آب روی او به قول مولانا آب روی همه رو میبره، زن که در بر دیده آب از روی رخشان شما. چشم ما چرا آبرومون رفت؟ چرا ز همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر؟ نهان کی ماند آن رازی که از او سازن محمل ها؟ میشه که یک کسی هیچ تکون نخوره و مبدع حرکت بشه؟ روح همینطوره، روح شما که تکون نمیخوره ولی هزار حرکت تولید میکنه در عالم. خدا هم همینطوره، مبدع حرکت ولی خود ساکنه، لا ساکنه سوالله. در غم ما روزها بیگاه شد. من حالا همه این ابیات نمیتونم بخونم امروز، ولی یه ابیاتی از این انتخاب میکنم، از این مقدمه. در غم ما روزها بیگاه شد، یعنی چه روزها که ما در این قصه گذروندیم، که ما این قصه خیلی قیمتیه. بهترین ندهم چنین غمی را به هزار شادمانی. هر کس که این قصه رو نداره که من با هم برگردم، باید برگردم به اونجا که بودم. یعنی وقتی در دلام میگم اونم میفهمه من چی میگم، گریه میکنم. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گور و باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست. هر چی رفت مهم نیست، فقط اونه که نباید بره، تو مرو. گر رود دیده و عقل و خرد و جان، تو مرو. مردم میفهمن که سنمون رفت، عمر رفت، جوانی، همه اینا بره، هیچ مهم نیست، برای اینکه مبدأش موجوده. اونی که 100,000,000,000 عمر خلق میکنه، چه نگرانی تو از عمر داری؟ اون فقط نباید بره. با تو هر جز به جهان باغچه و بستان است. در خزان گر برود رونق بستان، تو مرو. این حرف اونایی که فهمیدن که اون نباید بره فقط از دل ما. اون که باشه بهار هست، جوانی هست، عشق هست. حالا اگه صورت ظاهر مردم نمیتونن جوانی شما رو ببینن، مردم فقط در یک شهر، در یک دریچه بسته میتونن نگاه بکنن، جوانی رو ببینن. مولانای جوان رو الان در آمریکا داره میچرخه و دلبری میکنه بعد از 700 سال، اونم از ورای ترجمه، از ترجمه زبان. یه افرادی بوی بردن از پشت دیوار که این کی بوده، یه همچین آدمی از کجا اومده این حرف رو زده. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. حالا مولانا ماهی بوده، بقیه مردم بعضی که اصلا آب نمیخورن، اهل آب نیستن، اهل خاکن، مثل مار و مور که بیشتر خاک میخورن. بعضی که آب میخورن اونم یه لیوان آب میخورن، دو لیوان آب میخورن، یا گاهی اوقات هم یه استخری شنایی میرن و دومت بر میگردن، مال خشکی هن. مولانا میگه که تو آخه این بالاخره این همه ما زاری میکنیم، این کنار تو، ما نباید یه وقت بیم کنار تو. مرا اگر بنوازد دمی نگار چه باشد، یه ما رو ببره در اون کنار چه باشد. میگه که من هزار بار تو رو آوردم این کنار، بازم تو شکفه میکنی؟ آخه میگه برای ماهی هزار بار چه باشد، من که ماهی هم. مثل که تو ماهی بگی که آخه من هزار دفعه کردم تو آب، حالا دو مرتبه، هر دفعه که بیاری بیرون میگم بزن تو آب. ماهی که نمیتونه قناعت بکنه به این که بگن آقا هزار دفعه من بنداختم تو بالاخره تو آب دیگه، ما از تو آب در نیارین اصلا. ماهی یعنی اونی که از آب سیر نمیشه، اصلا دریاییه، دریایی بحر عشق شو، هر چند تا در نگری کرانه پیدا نیست. مردم سه قسمت کرده مولانا، یکی اونایی که اصلا آب یعنی معنویت هیچ ارتباطی ندارن، بعضی اونایی که مختصر ارتباطی دارن، بعضی اونایی که مستغرق در اون بحر هستن. اینم باز یه داستانی در اساطیر یونان هست که اونم خیلی کمک میکنه که آدم بفهمه که ماهی کیا بودن. یه ماهیگیری بود، اونی که ماهیگیر آخرش ماهی میشه، برای اینکه آدم بالاخره دنبال ماهی که رفت. این قرآن برین اونجا ماهی صید بکنه، کسانی که میخوان ماهیگیری بکنن بیان قلابتون بندازین، قلاب راست که گفته بودیم بندازین، ماهی صید بکنین. چیز قرآن حالهای انبیا ماهیان پاک بحر کبریا، از اون ماهی ها برین صید بکنید. وقت وقتی که به صید اون ماهی ها پرداختین، یه روز اون ماهیگیر که اسمش گلوکوس بود گفتش که یه مقدار ماهی گرفته بود و اینا رو آورد بود چمن، چمنی بود، اولین بار بود میرفت اونجا، نمیدونست اینجا کجاست، نمیدونست که اونجا مجمع البحرینه. مجمع البحرین یه نقطه ایست که هر موجود بیجانی اونجا زنده میشه و گیاه اونجا خاصیتی داره، مهر گیاه داره. این ماهی ها رو پنگ کرد بود چمن ها که یه کمی آبش بره، بعد بریزه توی توبره و ببره بازار بفروشه. یه وقت دید که ماهی ها یکی یکی را افتادن و مثل این که دارن رو خاک همینطور بار زدن و رفتن دوباره تو دریا. همه ماهی ها رفتن. خوش فکر، این چه داستانیه؟ اینو خدایان دارن میکنن، این خاصیت گیاهه. گفت ببینم شاید از این گیاه، خاصیت گیاه، یه ذره از اون گیاه رو برداشت گذاشت دهنش خورد از اون چمن. یه وقت دید که یه حال دیگری پیدا کرد، هر کس از این گیاه بخوره ناگهان شوق دریا بهش دست داد، گفت من دیگه میخوام برم تو دریا. و میره لب دریا و تمام وجودش شوق میشه به این که بپره تو دریا. و بعد وقتی میپره اونجا ناگهان متوجه میشه که دست و پا اونا تبدیل به دم و ماهی میشه. خلاصه ماهی میشه، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، این که گفتم اشانتیو میده مولانا از هر چیزی، از عشق میده. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما. نخوت این چی؟ عشق که میاد دیگه نخوت در چی باشه؟ نخوت یعنی چی اصلا؟ غیبت یعنی چی؟ اصلا تمام رذائل خود به خود محو میشن. وقتی من عاشق شد، وقتی من عاشق شما بودم که دروغ که نمیتونم بهتون بگم، آزارتون که نمیتونم بکنم، خود فروشی هم نمیتونم بکنم، فخر فروشی نمیدونم، دریغ بکنم مالی دارم میدم به شما. وقتی من عاشق باشه چیزی رو، تمام چیزاش خوب میشه، صفت بد دیگه برای عاشق وجود نداره. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای دوای جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالونوس ما. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز عیب و حرص کلی پاک شد. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خر موسا سائقا. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. هم اشاره به داستان حضرت عیسی که به آسمان رفت، هم حضرت موسی که وقتی خداوند تجلی کرد بر کوه، کوه شروع کرد به رقصیدن. ما هم وقتی میرقصیم در واقع این کوه تن که خیلی هم ثقیل و سنگینه، وقتی یه تجلی میشه، بعضی میگن رقص علتش چیه؟ سما از کجا شروع میشه؟ سما از دیدار شروع میشه. آدم چشش میفته یه تجلی، تجلی باعث رقص میشه. اون رقصی که بدون تجلی هست رقص خرسه، رقص بی مقصود دارد همچه خرس. رقصی که انسان چشش میفته و از شادی در پوست نمیگنجه و میخواد گسترش بده وجود خودش رو، میخواد اتساع وجود پیدا بکنه، دستفشانی میکنه، فضای بیشتر میخواد. یه وقت هم اینقدر فضای بیشتر میخواد که میره اصلا، یعنی دیگه جا نمیگیره اصلا. یه وقت دوری میزنه به اون انزی، بیشتر شاد نیست. ما نمیتونیم شادی رو تحمل کنیم اصلا. همینقدر خدا رحم کرده که نمیدن اون خبر رو. اگه اون خبر شادی آفرین رو به ما بدن، یه نفر نمیمونه روی زمین، قرار شده که ما اینجا بمونیم. اگه به ما بگن که ولا تعلم و نفس ما اخفی له من قرة عین، اگر بگن که چی من پشت پرده برات قایم کردم، اگه بدونین که پشت پرده این رنج ها و مهنت ها چه برکاتی هست و شما کجا قراره برین، همه از شادی در چیز حضرت مولا هست، در خطبه حمام که طرفت و عینی بدنشون، روحشون در بدن نمیموند اصلا، پرواز میکردن میرفت. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. نی حدیث راه مجنون میکند، قصه های حدیث راه پرخون میکند، قصه های عشق مجنون میکند. نه حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید، پر و بال ما کمند عشق اوست، موکشانش می کشد تا کوی دوست. چون نماند عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر وای او. اینم مکرر گفتم که مثنوی رو اصلا شما کتاب مشکلی ندونی، مثنوی در منتهای سادگی. حالا اگه یه وقت یه لغتی بس که دربارش از هیبت و عظمتش صحبت کردم، مردم به خود میترسن، وگرنه همین ابیاتی که ما خوندیم مشکلی نداشت برای شما. حالا درسته من یه توضیحاتی دادم، اون توضیحات برای اینی که شما یه مقداری حال و هوای اونو پیدا کنید، وگرنه شما میفهمید که نور او در یمن و یسر و تحت و فوق، بر سر و برگردنم مانند توق. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینت قماز نبود چون بود. عشق دلش میخواد که، عشق کلن چیز نداره، تحمل پنهان شدن رو نداره، عشق میخواد آشکار بکنه خودش. کردن بسی به هم مدارا، تا عشق نگردد آشکار. در عشق شکیب که کند سود، خورشید به گل نشاید اندود. چشمی به هزار چشم قماز، در پرده نهفته چون بود راز. زلفی به هزار حلقه زنجیر، جز شیفته دل شدن چه تدبیر. عشق خواهد که این سخن بیرون بود، آینت قماز نبود چون بود. آینت کدر شده. اینجا مولانا یه بخش زیادی از مثنوی مال اینی که تو باید سیقلی کن، سیقلی کن، سیقلی. آهنی کائینه غیبی بودی، این آینه قبلا صاف بوده. ما بچه که بودیم، آدم تو چهره بچه ها خدا رو میبینه، اون محبوبیت و اون صفا و اون شفافیت رو تو چهره بچه ها میبینه. بعد یواش یواش، چون هنوز شفافه، یواش یواش این آینه کدر میشه، دروغ و دغل و رنگ و ریا و این چیزایی آدم پیدا میکنه، چهرش و آینه دلش تیره میشه. آهنی کائینه غیبی بودی، جمله صورتها در او مرسل شدی. خداوند رسول میفرسته، رسول صورت میفرسته تو آینه دل شما، فقط برای پیغمبر که نمیفرسته. یه صورتی میفرسته شما شب خواب میبینی، یه صورتی میفرسته صاف تو آینه دل شما. ولی آینه دل شما عشق میخواد اینو نشون بده، ولی قماز نیست و نشون نمیده، خبرچینی نمیکنه. اینجا خبرچینی خوبه. آینت قماز نبود چون بود. آینت دانی چرا قماز نیست؟ چون که زنگار از رخش ممتاز نیست. رو تو زنگار از رخ او پاک کن، بعد از آن آن نور را ادراک کن. آینه که از زنگ آلایش جداست، پرفروغ نور خورشید خداست. هوش اگر داری جان را ره دهید، بعد از آن از عشق پا در ره نهید. حالا اینجا مولانا دعوت میکنه بعد از این مقدمه که حالا بیاین، اگر که خیلی باهوشین، محرم این هوش جز بیهوش نیست. اگه خیلی باهوشین بیهوش بشین. چرا؟ بر این که بر هوشمند سلسله نهاد دست عشق. خواهی که ترک زلف یار کشی، ترک هوش کن. نمیخوای زلف یار بکشی، باید میگن که باید دیوانه بشی، ترک هوش بکن. میگن آقا هوش نداره، پس بیان زنجیرش کنی، وقت اون زلف یار میارن میبندن. برابر این محرم این هوش، یعنی این حرفا که مولانا داره میزنه، محرم این هوش جز بیهوش نیست. آدمی که هوش و حواسش جمعه، که خب این ابیات رو اگه ما هر چند تا یاد بگیریم کجا میتونیم مصرف بکنیم، یه دکون مثنوی فروشی را بندازیم و بعد خلق الله رو جمع بکنیم و کلاس بذاریم و بعد این شعرها رو چند دزدی حرف مردان خدا تا فروشی و ستانی مرحبا. اگه باهوش باشی نمیفهمی اصلا مولانا چی گفته، باید بیهوش بشی، باید خودت هم مست و مدهوش بشی نفهمی. کسی آمده بود گفتش که آقا شما یک این شبا که صحبت میکنین، شبای جمعه یا قصد قدیم ما منزلمون شبای جمعه صحبتش، یکی از عزیزان آمده بود میگفتش که شما آخه این همه مطالب متکثر و پراکنده رو میگین، اینا یه آیه رو تعیین بکنین، مثلا بگید که من این رو آیه رو میخوام صحبت کنم، و که از قبلم یه هفته قبل بگین، بعد ما هم بریم مطالعه کنیم، بحثی باشه، گفتگو باشه. گفتم ولی من خودم نمیدونم چی میخوام بگم، هر وقت خودم فهمیدم که چی بخوام بگم به شما خبر میدم. اگر آدم حواسش جمع باشه، تمام این توصیه حافظ و سعدی و مولانا که مسجین، یعنی همین، یعنی تو این هوش و حواس نداشته باش، که دائما مراقب احوالات نفس خودت باشی. اگه اینجوری باشی یه سلام به چیزم نمی کنی، پاک نمیتونی بکنی. سلام یکی رو قوی تر جواب میدی، سلامی که ضعیف تر جواب میدی. یکی میدونی اونجا پاسخ مثبت بهش میدی، اونجا پاسخ منفی میدی. دائما آدم هوشیار منافع باید حساب بکنه و نه شعر میفهمه فکر میکنه الان چه شعرهایی بهتر مردم مشتری داره. اگه مولانا یواشاش چیز نبود یه شعری یکی دیگر میاره میخون. این است که محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. بعد ما شروع میکنه داستان گفتن، حالا که و تا آخر مثنوی دیگه داستانه، داستانها یکی از یکی عمیق‌تر و ساده‌تر، خیلی ساده شروع میکنه داستان رو. یه جای ابیات مختصری ممکنه این نکته‌ای توش باشه که آدم میتونه با مراجعه به یک کتابی بفهمه. حالا من این به این مقدار بسنده میکنم، ولی این داستان‌ها تقریبا همه داستان‌ها غیر از دو سه تا شاید داستان همه رو مولانا قرض کرده از فرهنگ خودمون، از تذکرت الاولیا، از عطار، از شعرهای پیشین، از هندوستان، از کلیل و دمنه. از اساطیر قدیم، از یونان، از هر جه که بوده داستانی گرفته. از زبان عوام، از کارهای عجیب مولانا اینه که مثل شکسپیر، یکی از خصوصیاتش با شکسپیر شباهت داره بالا اینه. شکسپیر 1300 جور آدم آفریده و تو دهن اینا حرف گذاشته و این حرفا همه تناسب داره با اون آدما. یعنی خیلی مشکل های خودم فکر بکنه به عظمت این آدم پی میبره که مثلا فرض کن بقال چجوری حرف میزنه، عطار چجوری حرف میزنه، یه کنیزی که عاشق شده و روشم نمیشه، خب مقام کنیزی داره نمیتونه بیان کنه، این وقتی عاشق میشه چی باید بگه، یه شاهزاده‌ای وقتی عاشق میشه چجوری میگه، پادشاه چجوری حرف میزنه، نمیدونم قاضی که رشوه میگیره، قاضی که رشوه نمیگیره، اونی که صافه، اونی که پاکه، نمیدونم سربازی که پر شده از عشق به وطن و میخواد که مبارزه بکنه در راه میهنش، اون چجوری باید حرف بزنه. هاملتی که اومدن پدرش مادرش اومده خیانت کرده، با عموی او همدست شده و بعد پدرش رو کشتن و حالا از یه طرف مهر مادری، از یه طرف تردید داره که آیا واقعا این کشته نکشته، شبه تردید و نگرانی تو ذهنش همینطور مثل لاشخور اون بالا داره پرواز میکنه و روحش تیره و کدر شده، چراغ زندگی درش خاموش شده، یعنی روح به خاموشی گذاشته، حوصله هیچ چیزی رو نداره، حتی عشق رو از خودش طرد میکنه. یک فرشته مثل اوفیلیا رو نمیتونه قدرشو بدونه و اوفیلیا رو هم از خود میرونه. این آدم یه مرتبه بحث میکنه که تو بی اور نات تو بی، آدم میبینه که درست میخوره با این آدم، به بودن یا نبودن بحث از این است، ما باشیم یا نباشیم، اصلا چه زندگیه. خوب این قطعه رو براتون بخونم در پایان این صحبت، ترجمه خیلی آهنگین و قشنگی است از مرحوم مینوی، به بودن، چون بر وزن مفاعیلون اینو ساخته. شکسپیر هم پنتامیتره، یک وزنی هست که بهش میگن پنتامیتر که آیمبیک پنتامیتر، یعنی وزنیست که یه سیلاب ضعیف داره، یه سیلاب قوی، یه سیلاب ضعیف، یه سیلاب قوی، ضعیف قوی، اینطوریه. این اگه بخوایم بزنیم مثلا به این صورت در میاد، یه دونه ضعیف، یه دونه قوی. اینجا تبدیل شده به وزن مفاعیلون. To be or not to be, that's the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of troubles and by opposing end them. با همین وزن ادامه پیدا میکنه. به بودن یا نبودن بحث از این است. آیا عقل را شایسته تر آن که مدام از منجنیق و تیر دوران جفاپیشه ستم بردن، و یا بر روی یک دریا مصائب تیغ آهختن و از راه خلاف ایام آنها را سرآوردن؟ به مردن خواب رفتن بس و بتوانی مگر گفتن که با یک خفتن تنها همه آلام قلبی و هزاران لطمه و زجر طبیعی را که جسم ما دوچارش هست پایان میتوان دادن، چنین انجام را باید به اخلاص آرزو کردن. بمردن خواب رفتن، خواب رفتن یحتمل هم خواب دیدن، ها همین اشکال کار ماست. همین پروا بلایا را طویل العمر میسازد، وگرنه کیست کو تن در دهد در طعن و طنز دهر و آزار ستمگر، وهن اهل کبر و رنج خفت از معشوق و تمام بدی‌ها را هم شکلی جمع کرده. کیست کو تن در دهد در طعن و طنز دهر و آزار ستمگر، وهن اهل کبر و رنج خفت از معشوق و سرگرداندن قانون، تجریهای دیوانی و خاریها که دائم مستعدان صبور از هر فرومایه همی بینند، اینها جمله در حالی که هر آنی به نوک دشنه اوریان حساب خیش را صافی توان کردن، کدامین چنین در حالی که ما میتونیم با یه خنجری with a bear bodkin he can make his quietus with a bear bodkin، وقتی میتونیم کار بکنیم چرا نمیکنیم؟ این سخنان درست متناسب با اون. حالا مولانا فیلسوف داره مثلا بحث میکنه، اولا وقتی که فیلسوف بحث میکنه میخواد بکوبتش، ولی حرفای اون رو خیلی قوی و خوب میزنه. خیلی قوی و خوب اونطوری نیست که ما معمولا وقتی یه نفر میخواد بکوبیم از سطح اول معلومه. مثلا یه نفر میخواد نقد بنویسن، میگن بله یه آقایی که معلوم نیست از کجا آمده و کجا درس خونده، یه مقاله‌ای نوشته، از اول که تو معلوم داری میکوبی، تو اول بگو که بله یکی از محققین معاصر مطلبی نوشته، طوری باید بنویسی که همه معتقد بشن به حرف او یا لااقل از قول اون. مولانا خیلی منصفانه، انبیا دارن با منکرین صحبت میکنن، اونا میگن که بله این رسول از پیش خدا اومد، قوم گفتند این همه زرق است و مکر، کی خدا نایب کند از زید و بکر؟ با اینا همش حرف چیز فریب میخوای مردم فریب بدی؟ خداوند که نمیاد زید و بکر نایب خودش بکنه. هر رسول شاه باید جنس او خدا، جنس نداره که ولم یکن له کفوان احد که بخواد مثلا یه نفر آدم خاک رو خاکی رو بیار نایب خودش بکنه. هر رسول شاه باید جنس او، آب و گل کو خالق افلاک کو، مغز خر خوردیم تا ما چون شما، پشه را داریم همراز هما. از طرف اونا خیلی قوی صحبت میکنه، ما مغز خر نخوردیم که این مزخرفات باور بکنیم، اینا می نگیرد مغز ما این داستان، این مزخرفات چی داره میگه؟ بعد اون جواب میده، یعنی با کمال قدرت از زبان اون فیلسوف، فیلسوف همی حرف بده، منکر، اون روشنفکر، حالا ملحد، حالا روشنفکر معمولا روشنفکر حقیقی همیشه با ایمان بوده در عالم، ولی اون روشنفکر ملحد در اون زمان این به این قوت داره صحبت میکنه. یا مثلا دیگه کی میگفت عالم حادث است، حادث است این چرخ و چرخش حقش وارث است، گفت این عالم حادثه و خداوندم لله میراث سماوات. فلسفی گفت چون دانی حدوث، گفت تو از کجا میدونی حادثه؟ کرم کندر چوب زاید سلس، حال کی بداند چوب را وقت نهال؟ تو که پرروز به دنیا آمدی تو کی میدونی آسمان حادثه چیز نیست؟ میخوای بگی که عالم قدیمه، میخوای بگی که اونم حادثه، تو حدوثه، اون خبر تو که نبودی که عالم به وجود اومده باشه که بگی عالم حادثه. ادله رو خیلی محکم بیان میکنه. اگر میاد از قول یک عاشق صحبت میکنه، عاشقانه صحبت میکنه. اگر از قول یک قاضی صحبت میکنه، شبیه اون قاضی. این داستان ها به قدری پخته سنجیده و با کلمات درست و مناسب برای همون آدم تنظیم شده که بعضی گاهی بی‌لطفی میکنن، میگن مولانا در مثنوی شاعر نبوده اصلا، برای اینکه مثنوی اصلا شاعرانه نیست، اغلب کلماتش خیلی کلمات پیش با افتاده است و بعدم قصه میگه، قصه اصلا نریشن، بعضی میگن نریشن از نو پویتری، نقل قول که یا داستان تعریف کردن که اصلا شعر نمیشه. حافظ اینکه شعر بودنش به اون داستان نیست، شعر بودنش به اینه که یک مطلب خیلی بلندی رو آورده متمثل کرده، متنزل کرده، آورده پایین 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 که ما بتونیم بفهمیم. شعر اصلا این، شعر یعنی اونی که اون بالاست، اون قوطیه، اون جعبه مربا که دست ما بهش نمیرسه، مولانا این آورده این پایین، گفته که تو میتونی ازش استفاده کنی، تمثیل آورده. اون داستانها تمثیله ای برادر، قصه چون پیمانه است. ولی اگه میخواست قصه معمولی بگه این به شعر میگفت یا به نثر فرق نمیکرد، اما یه قصه ایست که پشت این قصه ناگهان پرواز میکنه میره به یه جای دیگری. انشاءالله مثنوی رو که یک جزیره است واقعا در این عالم برای هر خسته‌ای که بیاد اونجا و یک استراحتی بکنه و فرجه‌ای بکنه در جزیره مثنوی و تجدید قوایی بکنه و دو مرتبه برگرده به دریا که باید شنا بکنه. شلی میگه که چقدر خوب کاری کردن که خداوند یه جزیره‌ای گذاشته وسط دریا، وگرنه این شناگر بیچاره که ناچار بود هم تو یک سره بره. اینا ما هم تو که داریم شنا میکنیم خسته میشیم، بعد میگه خسته شدی بیا اینجا مثلا من یه خورده آب بهت بدم، بعد میری پیش سنایی، بعد میری یه دقیقه میری تو باغ گلشن راز شیخ محمود شبستری، بعد از اونجا میری مثلا فرض کنید توی یکی از تئاترای شکسپیر، اونجا دلت باز میشه، یه چیزایی اونجا میفهمی. ادبیات جهان همدیگه رو تکمیل میکنن. این تصور رو نکنید که مثلا ما بالاتریم در همه چیز، اینطوری نیست. در یه زمینه‌های ادبیات ما یک اوج و پروازی داره، ولی در یه زمینه‌هایی هم ما بایستی که بریم کتابای اونا رو بخونیم. ما هیچ نوبلی به خوبی همین خانم جین آستن نداریم. بهترین نوبل نویسان ما که داستان نوشتن، هیچ کدومشون داستانشون به قوت داستان سنس اند سنسیبیلیتی و داستان پراید اند پرجودیس نیست. ما نوبل رو اونجا باید بخونیم، شورت استوری رو اونجا باید بخونیم، نمایشنامه و تئاتر رو باید بریم اونجا یاد بگیریم، از شکسپیر گرفته تا بیاد به برنارد شاو و اسکار وایلد و اینا رو بخونیم. وقت با ادبیات که اونس بگیرین، هر کدومش یه جزیره است و شما لحظه به لحظه استراحتگاهی دارید از مشکلات این عالم. بذارید با یه شعر ختم بکنم. دو دست کمر کرد و بگرفت مرا دربر، زان تاج نکورویان نادر کمرم آمد. مولانا اول میاد یه کمر میبنده، اول تاج نمیذارن سر آدم، اول تاج نمیذارن بعد تاج میذارن. مولانا میگه که اون زان تاج نکورویان نادر کمر، کمر این کمر خدمت، این مدتی که خدمت بکنید، بگید من میخوام خدمت بکنم در خانقاه این عالم. فکر نکن آدم باید بره اسمشو توی خانقاهی بنویسه، خانقاه کل عالم خانقاه فرض کنید، لزوم نداره تو یک چیزی قرار نگیرین، خودتون نرین به یه جایی به یک گروهی بفروشین، آزاد باشین. بند بوکسل یکی از اون ابیات اینه، بند بوکسل باش آزاده پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. اسم پیدا میکنین و میرین تو اون گروه، میذارنتون مثل قوطی های عطاری که 50 تا قوطی داره، دیدین اینا رو هی میکشن، یکیش نمیشه شنبلیله، یکیش نمیشه تخم گیش نیست، اینا رو میکشن، شما میشه تخم گیش نیست، برای که میگن ایشون اینه، تو جز به این گروه، اون آقا جز گروه نباشین، شما آزاد باشین، آزاد باشین، آدمیزاد باشین، بر روی زمین بنده باش و بر زمین رو چون سمند، نه جنازه شو که بر گردن نهند. مولانا میگه یه وقت خواب دیدی که گذاشتن تو تابوت میبرن، یا یه نفر گذاشتن تابوت میبرن، پادشاه میشه. چرا؟ اینکه بارش رو دوش مردم، مثل جنازه است. هر آدمی که هیچ کاری نمیکنه و همه دارن چیزش میکنن، بار اونو دارن میکشن، این جنازه است، جنازه رو میذارن رو تابوت میبرن. بنده باشو بر زمین رو چون سمند، نه جنازه شو که برگردن نهن. اینی که میگه که دو دست کمر کرد و بگرفت مرا دربر، زان تاج نکورویان یعنی اون شاه نکورویان نادر کمرم آمد. این اروپایی هم گفتن که اگه میخوای کمربند ببندی، کمربند ونوس میگن که کمربند آمازون ها بوده، آمازون ها ملکشون زنان خیلی جنگجویی بودن که یکی از کارهای هرکول غیر از اون طویله که باید پاک میکرده، یکیش هم این بوده که باید میرفته کمربند این خانوم باز میکرده میورده. و این کمربند یه خاصیتی داشته، خاصیتی داشته و اونی که هر کس این کمربند رو میبسته، وقتی وارد مجلس میشده همه دلها همه قش و ضعف میکردن. و ونوس وقتی که میخواسته دلبری بکنه، اون کمربند رو میارن میدن به ونوس، و ونوس این کمربند رو میبست و میرفته. بعضی هم که چیزم شد، اون وقتی که پاریس اومد قضاوت بکنه که کی از همه زیباتر و ملکه زیبایی میخواستن انتخاب بکنن، این کمربند رو بسته بود. حالا این کمربند اروپایی‌ها گفتن اگر می‌خوای که یک کمربند زرین خیلی قیمتی ببندی، کمر خدمت ببند. کمربندی بالاتر از این نیست. چرا گویم که او مرد تمام است، آدم کامل، زن کامل؟ که زن کامل اون که کمر خدمت بسته، میگه من چیکار بکنم؟ در خانقاه این عالم من حاضرم خدمت بکنم، کفشاتونو جفت میکنم، هر کاری، بهترین کاری که میتونم بکنم اون کارو میکنم. اون وقت بعدش میگه که زان تاج نکورویان نادر کمرم آمد. بعد میگه که امروز سلیمانم، بعد اینکه خدمتها رو کردم، امروز سلیمانم کنگشتری هم دادی، وان تاج ملوکانه بر فرق سرم آمد. یعنی اگر عبادت کردی بعدن عبودیت کردی، به ربوبیت میرسی. اول بندگی کن، پادشاه میشی. و بلکه ستانند و دهند افسر شاهنشاهی. وقت است که می نوشم تا برق زند هوشم، وقت است که برپرم چون بال و پرم آمد. دو بیتی دو بماند اما بردن. مولانا گاهی اوقات که حرفایی میخواستی بزنه قطع میکنه، میگه لباب قصه بماند است و گفت ممکن نی. نگر به دانش داوود و کوتهی زبور. دو بیتی دو بماند اما بردن مرا جانا، جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد. میبرن یه جایی بدشون میدن، اینقدر چشو دل سیر میشه که اصلا نگاه به عرب و عجم نمیکنه. فکر میکنه مثلا این عالم کلش رو بدن یا بگیرن ازت، کل عالم رو بدن یا بگیرن برات مساوی میشه. یه جایی رو نشون میدن که رأیت سمه رأیت نعیم و ملکن کبیرا. سعدی هم اون عالم رو دیده که میگه که اونجا که در نظرم هر دو جهان مختصری بود. و سلام.